بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. المشهور من غیر خلاف یذکر، جواز و بیع المسک فی فعره، والفعر بالهمزه قیل جمع فعره کتمر و تمره، و عن النهایت انه قد لا یهمز تخفیفا، و مستند الحکم العمومات الغیر المزاحمت بما یصلح للتخصیص ادا توهم النجاسه المندفع فی باب النجاسات بالنص و الاجماع او توهم جهالتهی بناءً علی ما تقدم من احتمال عدم العبرت به اصالت صحه فی دفع القرار، و یندفع به ما تقدم من بناء العرف علی الاصل فی نفی الفساد، و بناء الاصحاب علی عدم التزام الاختبار فی الاوصاف التي تدور معها الصحه، لكنك خبير بان هذا كله حسن لدفع القرار الحاصل من احتمال الفساد، و اما القرار من جهت تفاوت افراد صحيح الذي لا يعلم الا بالاختبار فلا رافع له. نعم قد روا في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه، لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة، وكيف كان فإذا فرز أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة، فالاهوتو ما ذکرو من فتقه به ادخال خیط فیها به ابره ثم اخراجه و شمه ثم لو شمه ولم یرزبه فهلی از من الاخر. بحث بر سر این بود که اگر ما مسمنهایی داشتیم که این مسمنها رو اگر امتحان می کردیم فاسد می شد با امتحان، آیا بدون امتحان می شود اونها رو فروخت؟ نقل اجماع کردن که فروش اونها عیبی ندارد و می توانیم به اصالت و صحه تمسک بکنیم، منتها بعد از کشف فساد صور مختلفی داشت، گاهی به طور کلی از قیمت می افتاد، گاهی قیمت کم می شد، گاهی اصلا اسم اون متاع عوض می شد که هر کدام حکمی داشت و احکامش بیان شد. حالا یکی از اون چیزهایی که اگر امتحانش بکنیم ممکن هست فاسد بشود مشکه، مشکی که در اون جلد خودش هست که به اون جلد گفته می شود نافجه، که شاید نافجه معرب نافچه باشه، اون خونی که از ناف آهوی ختن عرشبت که یه ماده ایست قرمز در یک جلدی مثل مایه پنیر که از گوسفند می گیرن، اون رو از شکم حیوان بیرون میارن و بعد این داخل اون جلد میرسد تا به حدی که خوشبوترین عطرها میشود. حالا اگر ما بخواهیم این جلد را پاره کنیم، قهرن این مشک ها فاسد میشه. حالا آیا میشود قبل از امتحان کردن این جنس را فروخت؟ میفرمایند تقریبا مسئله لا خلاف است. همه فقها ها گفته اند که جائز است و میشود همچه چیزی را قبل از آنی که امتحان بکنیم بفروشیم. فقط دو تا مانع ذکر کردن که گفتن ممکن است از این دو نظر معامله اشکال داشته باشد. مانع اول این که علی ای حال این مشک خونه و خون نجسه و ما در اول مکاسب محرمه خوندیم که خرید و فروش چیزهایی که نجس العین هست جایز نیست. این یک اشکال. اشکال دوم این که تا امتحان نکنیم قیمت این کالا مشخص نیست و قیمت این کالا برای ما مجهوله، پس موجب قرار می شود. پس دو تا مانع هست، یکی قراری بودن معامله و یکی هم نجس بودن مشک، که هر دو را مرحوم شیخ جواب می دهن. می فرماین اما نجاست رو در باب طهارت و نجاست اونجا مفصل بحث شده است و از امام علیه السلام سؤال شده است و امام فرمودن نخیر، این حکم خون را ندارد و نجس نیست و خرید و فروشش عیبی نداره. اما از حیث قرار هم بعد از آنی که ما اصالت و صحه داشتیم، اصالت و صحه معناش این است که شما اعتنایی به احتمال فساد نکنید و بنا بگذارید بر این که این جنس سالم هست. بنابراین نه قراری بودن مانعشه و نه نجس بودن. منتها مرحوم شیخ می‌فرمایند بهتر این است که در قرار فرق بگذاریم بین اونجایی که احتمال فساد میدیم، اونجا اصالت و صحه جلو احتمال فساد را میگیره، اما یک قرار دیگر هم داریم و اون قرار این است که علی ای حال ممکنه این مشک خوب رسیده باشه، خیلی خوشبو باشه و قیمتش خیلی بالا باشه، ممکنه کمتر رسیده باشه، بوش کمتر باشه و قیمتش یه مقدار پایین باشد. پس گاهی قرار به خاطر اختلاف قیمت هست در عین حال که این جنس جنس صحیحه. دیگه این رو با اصالت و صحه نمیتوانیم رفع کنیم. اصالت و صحه فقط جلو احتمال فساد را میگیره، اما اختلاف قیمت را نمیتوند جبران بکنه. پس بهتر این است که همچه کالاهایی را اگر خواستیم بخریم امتحان بکنیم، اون هم جوری امتحان بکنیم که جنس فاسد نشود. مثلا یک سوزنی بردارن، از این طرف داخل کنن، سر اون سوزن هم ته اون سوزن هم نخ باریکی بگذارن، از اون طرف بکشن، بعد اون نخ را استشمام کنن، هر مقداری بوداش با او قیمت رو می شود تعیین کرد. منتها اگر کسی همچه امتحانی کرد و بعد نپسندید، خب با همین امتحان در این نافجه نقصی حاصل شده است. این کسی که این نقص را حاصل کرده است که مشتری باشد، باید از عهده این نقص بر بیاد و باید جبران بکنه و خسارت مالک را بپردازه. پس برای این که مشتری دچار پرداخت خسارت نشود، بهتر این است که این کار به دست خود بایع صورت بگیره، بایع سوزنی از این طرف داخل کنه از اون طرف خارج کنه، بعد اون نخ را دست مشتری بدهد و ببوید و بعد از آنی که بویید بخره. اگر این کار انجام بگیرد این عیب و ایرادی ندارد. مثل خرید و فروش مشک هست صدف که در داخلش لؤلؤ هست و همچنین تخم مرغی که در شکم مرغ هست، اونها هم حکم همین نافچه را داره. عرض شود که اگر احتمال فساد دادیم با اصالت و صحه جلو فساد را میگیریم، اما اگر احتمال اختلاف قیمت دادیم، تخم مرغ درشت باشد یک قیمت داره، ریز باشد یک قیمت دیگر باشه داره، این رو دیگه با اصالت و صحه نمیشود رفع کرد. این هم یک مسئله. مسئله بعدی را که مرحوم شیخ عنوان میفرمایند، میفرمایند انسان متاعی را که میخواد بخرد باید معلوم باشه، معلومت الجنس باشه، معلومت المقدار باشه. پس بنابراین جنس مجهول خرید و فروشش جایز نیست، حتی اگر جنس مجهول را با جنس معلومی با هم بفروشیم. اگر با هم هم فروختیم، معلوم بودن جنس معلوم از این جنس مجهول رفع جهالت نمی کند، بلکه عکس جهالت این به اون هم سرایت می کنه. یعنی شما دو تا کالا که داشتید، یکیش معلوم بود و یکیش مجهول، و این مجموع من حیث المجموع را فروختید، این مجموع من حیث المجموع می شود مجهول. بنابراین خرید و فروش کالایی که مجهول هست جایز نیست، الا در یک جا، الا در جایی که اون جنس مجهول خودش مستقل به بیع نباشه، تبع باشه، و جنسی که مستقل است معلوم باشه. اگر تبع باشد و در واقع معامله روی جنس معلوم صورت گرفته است، اینجا معامله عیب و ایرادی نداره. حالا از او عنایت بفرمایید. مسئلتون المشهور من غیر خلاف یذکر، مشهور بین علما، مشهوری که من غیر خلافن، مشهور همیشه باید در مقابلش یه قول خلافی هم باشد، اما این مشهور من غیر خلافن یذکر، خلافی در مقابل ذکر نشده، پس میشود شبه اجماع. مشهوری که خلاف نداره، فقط فرقش با اجماع این است که مشهور اکثر اون را متعرض شده اند، بقیه هم مخالفت نکردن، و اجماع جایی است که همه متعرض شده باشند و فتوا داده باشند. جواز و بیع المسک، می شود مشک را فروخت، مشکی که فی فعره در اون نافجه باشه، ول فعر و بل همزه، فعر را به همزه بخوانید، قیل جمع و فعره، بعضی گفته ان فعر جمع فعره هست، مفردش فعره هست و جمعش فعره، مثل تمر و تمره. حالا به همون نافجه گفته میشه. و ان نهایه، مرحوم شیخ در نهایه فرموده انه قد لا یهمز، گاهی فعره نمیگوییم، فاره میگیم، فار میگیم، فاره میگیم، قد لا یهمز تخفیفن، به خاطر تخفیف همزش حذف میشه. دلیل این که میشود فروخت و مستند الحکمه العمومات، عمومات معاملات، اوفو بالعقود، احل الله البیع، این عمومات شامل این موارد هم میشه، چون سابقا گفتیم اینها هم عموم افرادی دارن و هم عموم ازمانی. عموم افرادیش شامل مشکم میشه. این عموماتی که الغیر المزاحمه، مزاحم نیست این عمومات به ما یصلح، به دلیلی که صلاحیت داشته باشه برای تخصیص، یعنی دلیل صالحی پیدا نکردیم که مشک را تخصیص زده باشه بگد همه معاملات را بهش وفا کنید الا مشک را، همچه چیزی ما نداریم. تنها چیزی که احتمال میدهد عمومات را تخصیص بزند ادا توهم نجاسه، این که این نجس باشه و خرید و فروش نجس جایز نباشه پس عمومات تخصیص بخوره. اما این توهم هم المندفع دفع میشه فی باب نجاسات به نس، روایت گفته نجس نیست، خون نیست، ولی اجماع، اجماع هم داریم، پس توهم نجاست مانع نیست و مخصص نیست. دوم، او توهم جهالته، یا این که آدم توهم جهالت داشته باشه، نداند فاسد است یا صحیح، بناءً علی ما تقدم، بنابر اون چه که سابقا گذشت، من احتمال عدم العبره، از این که احتمال بیدیم به اصالت و صحه نتوان اعتبار کرد، بلکه اعتنا نمی کنیم ما به احتمال فساد، نه این که به اصالت و صحه اعتماد بکنیم. من احتمال عدم العبرت به اصالت صحه فی دفع الغرر، اما این احتمال هم، این توهم هم، یندفع به ما تقدم سابقا گفتیم اصالت و صحه معناش بنای عقلاست، من بناء العرف علی الاصل، عرف بنا دارن بر این که به اصل صحت عمل کنن، فی نفی الفساد، در نفی احتمال فساد، و بناء الاصحاب، و اصحاب هم بنا دارن علی عدم التزام الاختبار، بر این که امتحان کردن لازم نیست، فی الاوصاف التی، در اون اوصافی که تدور و مع این اوصاف از صحه، در اوصافی که دخیل در صحت هست امتحان لازم نیست، می شود به اصل صحت اکتفا کرد، اگر کشف خلاف شد مسئله دیگری است. لکن نکه خبیرون، خب پس ما هم قرار را دفع کردیم و هم نجاست را، اما حق این است که در قرار فرق بگذاریم. لکن نکه خبیرون، شما می دانید به انهازا کلهو حسنون، این حرف دفع احتمال قرار حسن است، لدفع القرر الحاصل من احتمال الفساد، اون قرری که از احتمال فساد پیش میاد اون را جلوشا میگیره، اما اون قرری که باعث تفاوت قیمت هست دیگه نه. و اما القرر من جهت تفاوت افراد صحیح، چون افراد صحیح هم با هم متفاوت هستند، اون افرادی که لا یعلم، دانسته نمی شود الا بالاختبار، مگر این که ما امتحان بکنیم، دیگه این احتمال با اصل صحت دفع نمی شه، فلا دافع له، دافعی برای این احتمال نیست. نه قد روافت تذکره، مرحوم علامه در تذکره مرسلن روایت کرده است از امام صادق علیه السلام جواز بیعه، این که با این که احتمال می دهد قیمت متفاوت باشد می شود فروخت، لکن لم یعلم، اما روایت از نظر دیگر اشکال داره، چون ما سه رقم مشک داریم، یک مشکی که داخل نافجه هست، یک مشگم مشگی که حیوان بعد از آنی که بچه ازش متولد شد چیزی از او روی سنگ میریزه که اونم سیاهه، خون نیست و اون هم مشگه، و شاید اون مشگی را که امام فرموده ان امتحان نمیخواد این نوع دومه، یعنی چون قابل مشاهده هست دیگه احتیاجی به امتحان نداره. پس با همچه احتمالی عرض شود که نمیتونیم بگیم مشکی که داخل نافجه هست امام فرمودن. لکن لا یعلم ارادت و مافل فعره، معلوم نیست مشک داخل فعره را، چون ما سه رقم مشک داریم، یک مشک نجسه، این که خون باشه، خون بوی مشک بده، این قطعا نجسه. یکی چیزی که بعد از زایمان میاد سیاهه و بدون این که در نافجه باشه، اونم پاکه، خرید و فروش هم جایزه. سوم هم اونی که داخل چیه؟ داخل نافجه است. حالا احتمال میدیم این روایت مرسله این نوع دوم را بخواد بگه، اونی که داخل نافجه نباشه. لکن لم یعلم ارادت و ما فی الفرح و کیفکان، در هر حال فاذا فرض انه لیس له اوصاف خارجیه، اگر وصف خارجی نداره، چون اونی که در فعره نیست وصف خارجی داره دیگه، آدم میتونه مشاهده بکنه. کدوم هست که وصف خارجی نداره؟ اونی که داخل نافجه هست. عرض میشود که خب فاذا فرض انه لیس له اوصاف خارجیه که یعرف بها، که با اون اوصاف خارجی دانسته شود، الوصف الذی له دخل فی القیمه، که تفاوت قیمت باش حاصل بشود، فل احوت و ما ذکرو، احتیاط همون است که فقها گفتن. که چی گفتن فقها؟ من فتقهی، از این که اون نافجه را ما چه کارش بکنیم؟ سوراخش بکنیم. چه جوری سوراخ کنیم؟ به ادخال خیتن، به این که نخی داخل او بکنیم، اون نخی که عرض شود که به ادخال خیتن فیها، نخ به عبرتن، اون نخی را که در سوزن قرار دادیم، ثم اخراجه، بعدن این نخ را بکشیم بیرون، و شمه، و او را بویایی کنیم، ثم لو شمه، اگر طرف نخ را بویید ولم یرزبه و راضی نشد، فهل یزمون، خب با این فتق نقصی حاصل شد، آیا این مشتری ضامن این نقص هست یا نه؟ فهل یزمون المشتری هازن نقص، این نقصی که از داخل علی که وارد شده است بر این مشت، من جهت الفتق، از جهت این که سوراخ کرده از او را، لافر ز حصول حوفیه، اگر فرض کنیم که نقصی در او حاصل شده باشه، ولو به کونهی جزء اخیرن، ولو این جزء اخیر نقص باشه، یعنی تا به حال ده بار عرض می شود که نخ فرو کرده ان، اینم بار یازدهمه، خب این می شود جزء اخیر برای اون سبب دیگه، ولو به کونهی جزء اخیرن لسبب نقص، به انفتق قبله، قبلن این فتح شده باشه، به ادخال الخیط والعبرت مرارن، خب آیا در همچه جایی مشتری ضامن این نقص هست یا ضامن این نقص نیست؟ فهل یزمون وجهون، عرشبت، یا این که بله وجهون، بله بگیم زامن هست، که این مبنیون علازمان المقبوض، اگر کسی چیزی را تحویل گرفت ببیند و از دستش افتاد و شکست، کی زامنه؟ فروشنده یا خریدار؟ مقبوض به صوم، اگر یعنی چیزی که آدم میگیره امتحانش بکنه، اگر نقصی درش پیدا شد، این نقصش به عهده قابض هست که کی باشه؟ مشتری باشه. بله بله با اذن انجام داده، با اذن انجام داد یعنی فرو کردن سورا این سوزن حرام نیست، اذن او فقط جلو حکم تکلیفی را میگیره، اما سبب نقص کی بوده؟ این آقا بوده. خیلی خوب، مگر این که تبری به جوید بگد بنده اگر نخواستم همینطور به شما میدم، همچه چیزی باید گفته بشه. وجه مبنی علا زمان نقص، مبنی بر این است که آدم زامن هست اون نقصی را که علا زمان نقص، غلطه، نقص باید باشه. کدوم کتابا نقصه؟ نقصه بل علا زمان نقص، اگر نقصی پیدا شد آدم زامن هست فل مقبوض به سوم، در اونی که در دست گرفته است امتحانش بکنه. فل اولا، پس بهتر این است که اشکال پیش نیاد این سوزن را کی داخل این چیز بکنه، نافجه بکنه؟ خود بایه. فل اولا ان یباشرل بایه ازالک، بایه این کار را بکنه. فیشمل مشتری الخیطه، بعدن مشتری خیطی را که بایه فرو کرده است ببوید. ثم ان الظاهر من العلامه، مرحوم علامه فرموده است عدم جواز بیع لؤلؤ فی صدف، لؤلؤ در صدف جایز نیست چون قرری است، و هو کذلک، حرفم درسته. و صرح به عدم جواز بیع البیز، گفته است بیزی هم که در بطن دجاجه است اونم جایز نیست، للجهاله، برای این که قیمتش مجهول، بالا و پایین ممکنه بره. و هو حسنون، این حرف حرف خوبی است. اذا لم یعرف لذلک الدجاج فردون معتاد من البیز، اگر این مرغ تخم معتادی نداشته باشه، ممکنه این مرغ از اون مرغایی است که تخم دو زرده میکنه، خب تخم دو زرده هم مقدارش معلومه، هم خصوصیاتش، خب آدم میتوند اینجا تخم داخل شکم رو هم چه کار بکنه، چون این حیوان تخمی که ازش حاصل میشود مقدار و خصوصیاتش چیه؟ مشخص و معینه. اذا لم یعرف لذلک الدجاج فرد عادی من البیز من حیث الکبر و صغر و امثال اینا. مسئلتون، لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول، چیزی که مجهول بود صحیح نیست بیعش، حالا فرقی نیست بین ذم معلوم الی، چیز معلومی را به او منظم بکنیم، و عدم ذم. چرا؟ لأن ذم المعلوم الیه، ذم معلوم به مجهول، این معلوم مجهول را معلوم نمی کند، بلکه عکسه، مجهول معلوم را مجهول می کند، چون مجموعش می شود چی؟ می شود مجهول. لا یخرجه عن الجهاله، مجهول را از مجهول بودن خارج نمی کند، بلکه عکسه، معلوم هم می شود مجهول. فیکون المجموع مجهولا، مجموعش می شود مجهول. از لا نعنی بالمجهول، ما که میگیم مجهول مرادمون این نیست که کل جز جزش مجهول باشه، میشود یک مجموع مجهول باشه اما بعضی از جزاش چی باشه؟ معلوم باشه. از لا نعنی بالمجهول ما کان کل جز ان جز ام منه مجهولا و یتفرع علی ذلک، متفرع بر این عدم جواز بیع مجهول هست انه لا یجوز بیع سمک الاجام، بیع عرض شود که ماهیانی که در نیزارها پرورش پیدا می کنن اون هم جایز نیست. ولو کان مملوکا، ولو اون ماهی ها ملک آدم باشن، چون اگر ماهی ها داخل دریا باشه یا رودخانه آزاد باشه که ملک کسی نیست، اما ممکنه در گودالی که من به وجود آورده باشم ماهی ها رفته باشن، پس ملک من هست، اما در این حال باز چیه؟ مجهوله، مقدارش معلوم نیست چقدره، از این جهت معامله اشکال داره. پس ولو کانه، ولو این که این عرض شود که سمک هایی که در آجام هست مملوک هم باشد لجهالته، و ان زم الیه القصب، ولو قصبها رو هم به ماهی اضافه کنیم، چون گفتیم زم معلوم به مجهول رفع مشکل از مجهول نمی کند. او عرشود که او غیرهو، یا غیر از قصب آبی که داخل این گودال هست بفروشیم، ولل لبنو فی الزرع، شیری هم که داخل پستان هست خرید و فروشش جایز نیست. ولو زم الیه ما یحلب منه، ولو مقداری شیر دوشیده شده را هم به اون شیرهای ندوشیده ذمیمه کنیم، زم معلوم به مجهول رفع مشکل از مجهول نمی کند. او غیرهو علل مشهور کماف روزه، عرشبت که شهید ثانی در روزه فرموده، و عن الحدائق، از حدائق هم حکایت شده، و خص المنع جماعتون، جماعتی گفتن در صورتی ممنوع است، بما اذا کان المجهول و مقصودا، اگر واقعا هدفش خریدن ماهی باشه نه هدفش خریدن این بطلاق باشه، اذا کان المجهول و مقصودن، حالا بل استقلال او منزمن الى المعلوم، اما اگر ماهی تبع باشه و بقیهش معلوم باشه اونجا فروش چیه؟ جایزه. و جوزو بیعه، تجویز کرده ان بیع مجهول را، اذا کان تابعن، اگر این مجهول تابع معلوم باشد، و هو المحکی عن المختلف، از مختلف همین حکایت شده، در شرح ارشادم فخر المحققین همین مطلب را گفته، و المقتصر، ابن فهدم در مقتصر همین مطلب را فرموده، و استحسنه المحقق و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی هم این حرف را تأیید کردن. و لعل المانعون، و شاید کسانی که میگویند جایز نیست، لا یریدون الا ذلک، عرشبت که همین صورت را میخوان بگن جایز نیست، نظرن الا ان جهالت تابع، وقتی تابع مجهول شد این لا یوجب القرار، ولا صدق اسم المجهول علی المبیع عرفن، عرفن اون چیزی که اصل و مقصود هست فروخته شده است، حتی یندرج، تا این که عرشبت که صحیح هست فروش، مگر این که مصداق از اون مصداقهایی باشد که یندرج و فی اطلاق ما دل من الاجماع، بگیم معقد اجماع اطلاق داره، گفتن هر مجهولی فروشش جایز نیست، هر مجهولی، ما چند رقم مجهول داریم علمای اعلام؟ یکی مجهولی که خودش مستقل به بیعه، یکی منزمن به غیر منظور بیعه، یکی اونی که تبع باشه، مگر اینکه این حرفو بزنیم. بله، حتی یندر جعفی اطلاق ما دل من الاجماع علی عدم جواز بیع المجهول، فان اکثر المعلومات بعض و اجزائها مجهولون، هر چیزی که معلوم هست بالاخره بعض از اجزایش مجهول هست، اون وقت بیان بگیم که این اجماع شامل همچه جایی نمی شود. خلافاً لشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله و ابن جنید در اسکافی و قاضی در کافی، بل فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه هم مرحوم عاملی فرموده، ان الحاصل من التتبع ان المشهور بین المتقدمین هو الصحه، این که اگر تبع باشد به صحیحه. بل عن الخلاف والقنیه الاجماع، در خلاف و قنیه شیخ و ابن زهره نقل اجماع کرده اند فی مسئلت سمک، که وقتی تبع بود اجماع داریم جایزه. و اختارهو من المتأخرین المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی هم با قدما هم عقیده شده و مرحوم سبزواری در کفایه هم همین حرفا گفته، محدث عاملی در مفتاح الکرامه هم همین حرفا گفته، محدث کاشانی در وافی هم همین حرفا فرموده. و حکی عن ظاهر غایت المراد، اما شهید اول در ظاهر غایت المراد و شهید اول در صریح حواشیشون بر قواعد، اونام همین حرفا گفتن. و حجتهم علی ذلک، دلیلشون بر جواز، الاخبار المستفیضه، اخباری است که به طور استفاضه وارد شده، فی مسئله سمک و لبن، در این دو مسئله وارد شده، در غیر این دو مسئله هم وارد شده. ففی مرسلت البزنتی، بزنتی در روایت مرسله، که البته مرسله بودنش به خاطر این است که در سلسله سند سهل قرار گرفته، ولی این سهل بودن سهله، یعنی خیلی لطمه ای به روایت نمیزنه، وقتی مرسله بود که واقعا سهل تضعیف می شد. پس اگر ارسال دلیلش وجود سهل در بین روات هست، این ارسال سهل و آسان است تناولش. دقت فرمودید دیگه، یعنی می تونیم حکم مسند را برش بار کنیم که علتی ارسالها، ارسال این روایت، حالا لوجود سهل یا که وجود سهل، کباشه بهتره، یعنی علاوه بر ارسال در سلسله سند این روایت سهلم قرار گرفته است. ارسال و وجود سهل، فیها سهلون، خیلی سهل و آسان هست دیگه. روایت از امام صادق علیه السلام که فرمود اذا کانت عجمتن، اگر یک نیزاری باشد که جای نیزاره اما الان درش نی نیست، لیس فیها قصبون، اخرج شیئا من سمک، حالا درش ماهی پرورش یافته، فباع، بیاد و عرض شود که اون رو بفروشه، بفروشد اون محل رو، یعنی اون عجمه را، محل عجمه را، و مافل عجمه، و اونی که در عجمه هست، که مافل عجمه چیه ایها العلماء؟ ماهی ها. و روایت و این فرموده اشکال نداره. و روایت و معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله لا بأس به ان یشتری العاجام، آدم بیاد نیزارها را بخرد، اذا کان فیها قصبون، البته والمراد و شراء و ما فیها، کسی نیزار که نمیخواد که، مراد اون ماهیان داخل اوست دیگه، والمراد و شراء و ما فیها، به قرینت روایت سابقه که گفت درش ماهی بوده. و روایتی که لاحق است که الان میخونیم، و روایت و ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی شراء العجمه لیس فیها قصب انما هی ما قال یسید و کفن من سمک، آدم یک مشت از ماهی را بر می داره و این طور میگه، میگه اشتری منک هاز از سمک، این ماهی که در دستم هست، ماهیانی که تو مشتم هست، اینها رو و ما فی هازه العجمه، و اون ماهیانی که داخل عجمه هست به کذا و کذا می فروشم. و موثقه سماعه عن صادق کما فی الفقیه قال سألته عن اللبن یشتری و هو فی الزر، تو پستان، قال عرشبت که لا الا ان یحلب له، مگر این که یه مقداری دوش بدوشد، اون دوشیده رو با اون چه که داخل پستان هست بفروشه، که بقیهش انشالله فردا. صلی الله علیه و آله.